22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 22 مرداد 1401 خورشیدی برابر است با 13 اوت 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و برای شما به همراه همکارانم مطالب و گزارش‌های متنوعی در رادیو فردا تهیه کردیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیر سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز شنبه از آغاز عملیات بازگرداندن نفت توقیف شده در کشتی لانا در یونان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته علی اکبر صفایی، کشتی لانا تحت پرچم جمهوری اسلامی بوده و نفت آن متعلق به یک شرکت خصوصی ایران است. یونان در بهار امسال این نفتکش را به دلیل تحریم بودن نفت ایران از سوی آمریکا توقیف کرده بود. اندکی بعد نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به این اقدام دو نفتکش یونانی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. در نهایت چندی پیش دادگاهی در یونان به رفع توقیف محموله این نفتکش ایرانی رأی داد. مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز در واکنش به حمله مقامات حکومتی به بیانیه اخیر میرحسین موسوی خواستار پاسخگویی حاکمیت به آقای موسوی به جای توهین به او شد. آنطور که سایت ملی مذهبی روز شنبه گزارش داده است، مهدی کروبی در گفتگوی تلفنی با فرزندش محمد تقی کروبی از مدیریت میرحسین موسوی در دوران نخست وزیریش تمجید کرده و اظهارات اخیر را ریشه بخش مهمی از مشکلات امروز ایران خوانده است. بر اساس این گزارش، مهدی کروبی سه محور اصلی متن اخیر میرحسین موسوی را انتقاد از دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، سرکوب شهروندان معترض در بحبوحه جنبش سبز و سکوت حاکمیت درباره مسئله جانشینی مجتبی خامنه‌ای و بازگشت سلطنت طلبی در شکل اسلامی آن خوانده است. مهدی کروبی همچنین با اشاره به هشدارهایش درباره دخالت‌های بیت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه در روند انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 سکوت حاکمیت در برابر شایعه جانشینی مجتبی خامنه‌ای را شک برانگیز دانسته است. برومند نجفی، محیط‌بانی که به اتهام قتل در زندان بود، روز شنبه با رگبار گلوله در مقابل دادگاهی در کرمانشاه کشته شد. به گفته رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان کرمانشاه، این محیط‌بان که برای بررسی دوباره پرونده‌اش به دادگاه رفته بود، بعد از خروج از جلسه در مقابل دادگاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه در این باره اظهار داشت هویت قاتل یا قاتلان این حادثه هنوز مشخص نشده است. بر اساس این گزارش، اجرای حکم قصاص در مورد برومند نجفی اخیراً از سوی دستگاه قضایی برای بررسی دوباره متوقف شده بود. برومند نجفی متهم بود که در جریان درگیری یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک خودرو که 2 سال پیش در منطقه حفاظت شده بیستون رخ داد، یک نفر از سرنشینان این خودرو را به قتل رسانده است. و در خبری کوتاه، علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی روز شنبه در رشته توییتی بیانیه اخیر میرحسین موسوی را صرفاً یک اظهار نظر و مشمول آزادی بیان خواند.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما چکیده ای از آن چه در ادامه خواهید شنید. حمله خونین به سلمان رشدی، خالق کتاب آیات شیطانی که با آسیب جسمی جدی او همراه شد، همچنان در صدر خبرهای جهان. در سراسر جهان سیاستمداران و نویسندگان مختلف حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند، اما در ایران واکنش ها به این حادثه خونین متفاوت است. دلیل نرسیدن به یک توافق در مسئله برجام چیست؟ آیا بحث منافع ملی در جامعه جهانی مطرح است یا عدم قطعیت در موضع‌گیری ناشی از اختلافات داخلی در ایران است؟ و رایج شدن اجاره کارت بانکی در ایران، نیروی انتظامی گفته این کارت ها در جرایم مختلف و پولشویی استفاده می شود. با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر از اینها در ادامه بشنوید. حمله به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی، با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد، رهبران شماری از کشورهای جهان و نویسندگان بزرگ دنیا سوء قصد به جان آقای رشدی را محکوم کردند. در ایران رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه پاسداران در پوشش اخبار حمله به سلمان رشدی با اشاره به حکم روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، این نویسنده را مرتد خواندند. سلمان رشدی، نویسنده 75 ساله کتاب آیات شیطانی، روز جمعه لحظاتی پیش از سخنرانیش در مؤسسه‌ای در نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهدی بیگی بشنوید.
این لحظه حمله به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی، قبل از آغاز سخنرانیش در این مؤسسه در غرب ایالت نیویورک توسط این مرد 24 ساله که پلیس او را هادی متر معرفی کرده. شاهدان میگویند ضارب به آقای رشدی با چاقو چندین ضربه وارد کرده، از جمله به گردن و شکم او. گویا تا رسیدن نیروهای امداد، پزشکی که در سالن حاضر بوده به او کمک کرده. بعد او را با هلیکوپتر به بیمارستانی در پنسیلوانیا منتقل کردند، جایی که تحت جراحی قرار گرفته و مدیر برنامه‌هایش می‌گوید خبرهای خوبی در مورد وضعیت سلامتیش ندارد. اندرو وایلی گفته ممکن است آقای رشدی یکی از چشمان خود را از دست بدهد. عصب یک بازوی او آسیب دیده و کبدش هم چاقو خورده. پلیس هنوز در مورد انگیزه حمله و اتهام اصلی هادی متر چیزی نگفته، اما بسیاری احتمال می‌دهند این ممکن است انگیزه او بوده باشد.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می‌باشند.
فتوای قتل سلمان رشدی که بنیانگذار جمهوری اسلامی 25 بهمن 1367 صادر کرد به خاطر نوشتن این کتاب آیات شیطانی، چهارمین رمان سلمان رشدی که از زندگی محمد پیامبر اسلام الهام گرفته، کتابی که پس از انتشار خشم عده‌ای از مسلمانان را در سراسر جهان به همراه داشت. از جمله در ایران، عده‌ای جلوی سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند و خواستار اعدام او شدند. درخواست‌هایی که آیت الله خمینی به آن با صدور فتوای قتل سلمان رشدی پاسخ داد. حکمی که آقای رشدی را مجبور کرد برای سالها مخفی زندگی کند. او البته همواره از آنچه در کتابش نوشته بود و از حق آزادی بیان دفاع کرد. سلمان رشدی، نویسنده:
اگه شما یک سازمان طرفدار آزادی بیان هستید و ارزش آزادی بیان رو باور دارید، باید به ارزش آزادی بیان در مورد چیزی که دوست ندارید هم باور داشته باشید. اگه تنها از آزادی بیانی که با چارچوب اخلاقی شما همخونی داره دفاع کنید، این معمولاً سانسور نامیده میشه.
سیاستمداران و نویسندگان بسیاری در سراسر جهان حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند. بسیاری حمله به او را حمله به آزادی بیان دانستند. دولت ایران تا کنون واکنش رسمی به این حمله نشان نداده. البته رسانه‌های نزدیک به حکومت از آن استقبال کردند. از جمله روزنامه کیهان که در صفحه دوم خودش به عامل حمله هزاران آفرین گفته. اینجا محله فرویو در نیوجرسی. نیروهای پلیس برای بازرسی خانه هادی متر، ضارب سلمان رشدی، به اینجا آمدند. گویا در خانه کوله پشتی و تجهیزات الکترونیکی پیدا کردند و دارند بررسی می کنند. پلیس نیویورک گفته به نظر می رسد هادی متر در حمله به سلمان رشدی به تنهایی عمل کرده و تیمی از او پشتیبانی نمی کرده. در مورد ارتباط او با هیچ کشوری هم اطلاعاتی منتشر نشده.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید، اما در همین زمینه همکار دیگرم نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد جوادی حصار، روزنامه‌نگار از ایران، و از او پرسیده که حمایت برخی مسئولان از حمله به سلمان رشدی آیا به نوعی حمایت از تروریست نیست؟
این حمایت ها می تواند از منظر شخصی و مبتنی بر عقاید و دیدگاه های افراد باشه و اگر بخواهد رنگ هژمونیک بگیره و تبدیل به یک موج بشه، قطعا می تواند نگاه جهانیان رو نسبت به ایران منفی کنه، کما اینکه در موارد مشابهی هم اگر در سراسر دنیا اتفاق می افته، چه در خاورمیانه چه در جاهای دیگه، وقتی که از یک حمایت گسترده اجتماعی برخوردار میشه، اون دیگه از حوزه فردی خارج میشه و رنگ ملی پیدا میکنه. من فکر میکنم در ایران با توجه به اهمیتی که سابقه ذهنی سلمان رشدی در ایران هست و با توجه به سالیان سال عبور از اون ماجرا و یه پرونده کهنه بسته شده، اگر بخواد این مسئله رنگ عمومی پیدا بکنه، قطعا میتواند یه برانگیختگی جهانی رو هم باعث بشه که ایرانی ها مثلا از این رفتار خوشنودن و بعد پس مبلغ ترور میتونه باشه.
افرادی که از حمله سلمان رشدی حمایت کردن، افراد تقریبا درجه دوی نظام بودن، از جمله امام جمعه تهران، عبدالله گنجی روزنامه‌نگار اصولگرا، آقای یامین‌پور وزیر ورزش و غیره و غیره. اما ما می‌بینیم که مسئولین اصلی نظام و حکومت در این مورد سکوت کردن و واکنشی نداشتن. این سکوت اونها به چه معناست؟
شرایط عمومی کشور در منطقه و جهان و همزمانی اون با گفتگوهای برجامی عموماً و پارادوکسی که ایجاد شده بین مواضع این سالها در جمهوری اسلامی با مواضع امام که اگر بخوان سکوت مطلق بکنن یه معنا داره، اگر مخالفت بکنن یه معنای دیگری میتواند داشته باشد، مقامات جمهوری اسلامی رو به جایی رسونده که خیلی خیشتندارانه و با احتیاط موضع گیری بکنن، چرا که اگر از این حرکت حمایت بکنن باید منتظر باشن که بیشتر از اونچه که الان میشنویم و میبینیم موج تهاجم علیه اونها و علیه جمهوری اسلامی برخیزه و اونها رو محکوم بکنن به حمایت از تروریسم، و اگر حرفی بزنن دال بر محکوم کردن این رفتار، این قطعا با مواضع پیشین جمهوری اسلامی و با فتوای امام خمینی تعارض خواهد داشت و این هزینه رو برای حاکمیت در بین اقشار سنتی و یا تندرو ایجاد خواهد کرد. بنابراین خیلی کار سختی است که بخواهن موضع دری روشن و آشکاری رو در این موقع بگیرن. بعد هم باید به این مسئله از این منظر نگاه کرد که همزمانی چند اتفاق در آستانه به نتیجه رسیدنهای نسبی به گفتگوهای برجامی نمیتواند خیلی بی برنامه و از مسیر حادثه رخ داده باشه. حمله به ترور جان بولتون، نمیدونم حمله به مسجد علی نژاد، طرح ترور سلمان رشدی و اینها، باید ببینیم که در حاصلی اگر داشته باشه، اون حاصل در سبد سود چه کسی ذخیره خواهد شد. قطعا عده‌ای مخالف گفتگوهای برجامی هستند، چه در داخل کشور چه در بیرون کشور، و گفتگو کنندگان بسیار بسیار ملزم به رعایت قواعد بازی هستند و نمیتوانند بی‌محابا حرفی بزنند، و طبیعی است که اگر سودی از این مناقشه حاصل بشود، اون در سبد مخالفین جمهوری اسلامی خواهد بود، از جمله اسرائیل و عربستان سعودی و آمریکایی هایی که الان به شدت در این موضع میگیرن که بتونن امتیاز بیشتری از ایران بگیرن، و اینا میتواند پاشنه آشیل باشه در گفتگوها برای جمهوری اسلامی. بنابراین خیلی کار رو بر جمهوری اسلامی سخت خواهد کرد اگر بی‌محابا و بدون ملاحظه موضعی رو بگیره.
در تازه ترین خبرها درد شده که ضارب سلمان رشدی از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی و بازوی نظامی سپاه پاسداران هر جریانی رو که بخواد روشنگری کنه و واقعیت‌های پشت پرده این حکومت رو به نوعی برملا کنه رو خواهد زد. وجود این حکومت و قدرت گرفتنش برای تمام دنیا خطرناکه. از طریق همکاری با کارتل‌های مواد مخدر و تمام گروه‌های تروریستی در دنیا کسب سرمایه می‌کنه و این سرمایه رو صرف ساکت کردن کسانی می‌کنه که وظیفه‌ای جز روشنگری در مورد مسائل مختلف، چه مذهب، چه سیاست، چه فرق گرایی ندارن.
این آقای خامنه‌ای بگین، حالا تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چیست؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه‌ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیره، ولی برای تو و نمیدونم این رئیسی آدم کش همه چی مجانیه. ولی اینو بدون، خدا از شما نمیگذره آقای خامنه‌ای. مردم ایران از تو نفرت دارن و همه هم نفرینت میکنن. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم و مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و سلام علیکم.
فرجان چه به نتیجه برسه چه نرسه، برای ملت هیچ سودی نداره. همین آش است و همین کاسه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید در جریان مذاکره های احیای برجام، واشنگتن هیچ گفتگویی بر سر روند معامله های احتمالی تهران با شرکت های خارجی نداشته است. این ابراز نظر واکنشی است به گزارش نشریه پولیتیکو که میگوید در پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران تجارت می‌کنند وارد معامله شوند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید که هیچ وعده‌ای به جز اجرای تعهداتش در برجام نداده. نشریه پولیتیکو روز شنبه در گزارشی ادعا کرد که اتحادیه اروپا در متن پیشنهادی خود برای احیای برجام، برای ترغیب ایران به پذیرش این متن، پیشنهاد داده فشار بر سپاه پاسداران کاسته شود. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به گزارش‌های درباره دادن امتیازهایی از سوی اتحادیه اروپا به تهران در این پیشنویس پیشنهادی میگوید که چنین گزارش‌های اشتباه است.
ما در مورد آن دسته از تحریم‌های ایالات متحده که بعد از بازگشت دو طرف به توافق برجام همچنان اعمال خواهند شد هیچ مذاکره‌ای نداشتیم، چه در مورد تغییر در موضوعات مربوط به اعمال تحریم‌ها باشد یا کسب اطلاعات کامل از خریداران کالاهای تحت تحریم و یا پیروی از دستورالعمل‌های تحریم. هر گزارشی خلاف این را بگوید کاملاً اشتباه است.
در گزارش پولیتیکو با استناد به گزیده‌ای از متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران داد و ستدهایی دارند تجارت کنند. این گزارش چنین روابط تجاری را مشروط به تحریم نبودن آن نهادها یا شرکت‌ها دانسته. این در حالی است که سپاه پاسداران کم و بیش در همه عرصه‌های اقتصادی ایران نفوذ دارد. کاهش احتمالی فشار بر ایران بر سر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و روابطش با دیگر نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در ایران، در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی خواستار خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا شده بود، درخواستی که ایالات متحده آن را بارها رد کرده. نشریه پولیتیکو همچنین ادعا کرده که متن پیشنهادی اتحادیه اروپا راه را برای تهران در زمینه جلوگیری از بررسی بیشتر سایت‌های مشکوک هسته‌ای خود هموار می‌کند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به این موضوع در گزارشی نوشته بود که اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز چشمگیری به ایران داده. این در حالی است که رابرت مالی روز جمعه در یک مصاحبه گفته بود که واشنگتن هیچ فشاری را بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده ایران وارد نمی‌کند. اما در تهران محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز پنجشنبه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که اختلاف با آژانس باید پیش از احیای برجام حل شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس نمونه برداری‌های محیطی که در ایران انجام داده، اعلام کرده که آثار اورانیوم را در 3 مرکز غیر هسته‌ای اعلام نشده یافته و خواستار توضیح ایران در این باره است. در حالی که رسانه‌های مختلفی درباره توافق اعضای برجام و آمریکا به دادن امتیازهایی به تهران گمانه‌زنی می‌کنند، خبرگزاری‌ها از رفع توقیف محموله نفتکش لانا با پرچم ایران خبر دادند. این نفتکش حدود 4 ماه پیش به درخواست وزارت دارایی آمریکا توسط دولت یونان توقیف شده بود. حالا بر اساس گزارش‌ها این محموله از شناوری که در اجاره ایالات متحده بوده به نفتکش ایرانی لانا منتقل شده. اقدامی که برخی کارشناسان آن را چراغ سبزی برای کاهش سختگیری‌ها علیه ایران و پذیرش پیشنویس پیشنهادی احیای برجام توصیف کردند. جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در توییتی گفته بود که مذاکره‌ها بر سر احیای برجام انجام شده و حالا نوبت تصمیم‌گیری است. با این حال واشنگتن و تهران همچنان میگویند که توپ در زمین دیگری است.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. اما دلیل نرسیدن به یک توافق در بحث برجام چیست؟ آیا بحث منافع ملی در جامعه جهانی مطرح است یا عدم قاطعیت در موضع‌گیری در ایران ناشی از اختلافات داخلی است؟ گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در همین باره که در ادامه میشنوید.
موضوع اینجاست که آقای مرندی وقتی که میاد این نوع گفتمان رو مطرح میکنه که یک احتمالی برای دستیابی به یک توافقی هست، نشان دهنده این هست که افرادی که متوجه مسئله پیچیده برجام هستند میدونن که همه اونچه که خواسته های جمهوری اسلامی است صورت پذیر نخواهد بود و میدونن که هر نوع مذاکره‌ای یک بدبستانی داره و میدونن که باید بر سر این مسائل به تفاهم‌های سیاسی برسن. اما اونهایی که به ایشون خورده میگیرن یا میگن حرف‌های ایشون نابخردانه هست، به اصطلاح اونها افرادی هستند که یا اطلاع کافی سیاسی ندارن یا علاقمندی به رفع این مشکلات ندارن. در حال حاضر به نظر من این گونه میرسه که یه عده‌ای در داخل سیستم جمهوری اسلامی وجود دارن که علاقه‌ای به دستیابی به احیای برجام ندارن، چون منافع اقتصادی خودشون حکم میکنه که وضعیت اقتصاد مملکت نابسامان باشه و اونها بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن. این به نظر من شالوده مسئله است که آقای مرندی میدونه چه اتفاقی باید بیفته. ادهی هستن که نمیخوان اون اتفاق بیفته.
آقای سمیعی، الان گزارش هایی منتشر شده از اعطای برخی امتیازهای احتمالی به جمهوری اسلامی در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام که واکنش هایی رو هم به دنبال داشته. از جمله اشاره شده که اگر توافقی به دست نیومده مشکل اختلافات داخلی هست، نخواسته هایی که ایران از آژانس یا 5+1 مطرح میکنه و میخواد. این صحبت های آیا درسته؟ اگر درست هست چقدر اختلاف در ایران در چه سطحی وجود داره و چرا اصلا اینقدر تشتت آرا و عدم قطعیت در ایران وجود داره؟
به نظر من درست. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که در داخل جمهوری اسلامی به فرض وزیر امور خارجه میاد میگه که ما به توافق نزدیک هستیم در صورتی که خط قرمزهای ما رعایت بشه. اون خط قرمزها تعریفشون در وزارتخانه خارجه، در مؤسسه کیهان و در شورای عالی امنیت و در سازمان اطلاعات سپاه تعاریف متفاوتی دارن. در حال حاضر به نظر من اون چه اختلافات درونی هست، اون اختلافاتی هست که بین سازمان اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی در ایران و اون عده تندروی هست که علاقمندی به برگزاری برجام ندارن، چون میدونن برجام یک مقدار محدودیت های اقتصادی برای یک گروه معدودی در ایران به ویژه سپاه پاسداران ایجاد میکنه که اونها علاقمندی به این ندارن، چون در حال حاضر اونها از وضعیت اقتصادی نابسامان، از میزان بیش از حد بالای برابری دلار سوء استفاده دارن میکنن و به نفعشون نیست که این مسئله خاتمه پیدا بکنه. و نشانگر اون هست که علارغم اون چه که تبلیغش رو میکنن در جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای صحبتشون فصل الخطاب هست، این گونه نیست و ایشون هم الان بین چند دسته و چند گروه گیر کردن و اونهایی هستن که دارن فشار میارن که این اتفاق نیفته و یک عده ای هم هستن که دلشون میخواد که این اتفاق بیفته. منتها در حال حاضر مسئله اصلی نیاز به یک تصمیم گیری سیاسی که هیچ کدوم از رده های بالای نظام جمهوری اسلامی علاقه به انجام اون کار ندارد. آقای خامنه ای هم سالهای متمادی نشون دادن که بیشتر ترجیح میدن یک جای دیگری تصمیم گیری بشه که ایشون بتونن در آینده از اون ایراد بگیرن و برای خودشون راه فراری بگذارن.
گفتگوی من بود با شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در مورد اختلافات داخلی در ایران در حوزه برجام. اما حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، هشدار داده که شهروندان کارت‌های بانکی خود را در ایران اجاره ندهند. چند سال است که اجاره کارت بانکی در ایران رایج شده و به گفته نیروی انتظامی در جرایم مختلف و پولشویی استفاده می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد امسال بیش از 420 میلیون کارت بانکی در ایران صادر شده است. فرمانده انتظامی تهران از مقام بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی متعدد یک فرد به یک کارت تبدیل شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بحث اجاره کارت‌های بانکی بحث بسیار مهمیه. هویت حقوقی و قانونی شما و مالی شما اینجا داره زیر سوال میره. توجه
هشدار صدا و سیما که دو سال پیش به اجاره دهندگان کارت‌های بانکی داده شد. اجاره کارت‌های بانکی چند سالی است به یک مشکل در ایران تبدیل شده است. افراد می توانند چندین حساب بانکی داشته باشند و کارت های بانکی اضافه را اجاره دهند، گاهی تا 6 میلیون تومان در ماه. رضا صبحخیز، کارشناس فضای مجازی، می گوید کارت های اجاره شده در جرایم مختلف استفاده می شوند.
کسایی که کارت های بانکی رو اجاره می کنند از اشخاص، همشون به دنبال اقدامات مجرمانه و خلافکارانه هستند. به هیچ عنوان، یعنی مطالعه که بنده انجام دادم، من ندیدم کسی که مثلا شما در نظام کارتی که گرفته میشه برای چی گرفته میشه. اون شخص مالکیت این کارت داره و همه فعل انفعالات بانکی و مبادلات بانکی رو میتونه خودش انجام بده. نیازی نیست که به کسی دیگه مثلا اینو اجاره بده برای مصارف خاص خودش.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بیش از 420 میلیون کارت بانکی برای جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران صادر شده. بیش از 272 میلیون از این کارت‌های بانکی به اصطلاح از نوع برداشت یا به عبارتی قابل اجاره دادن هستند. آگهی‌ها در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد قیمت‌های مختلفی برای اجاره کارت بانکی وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها در ایران، افراد کم درآمد می‌توانند با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود کسب درآمد کنند. اما حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، می‌گوید اجاره دادن کارت بانکی در حقیقت اجاره دادن هویت شماست و افراد می توانند از کارت های بانکی اجاره داده شده در جرائمی مثل پولشویی و فرار مالیاتی، استفاده در سایت های قمار و شرط بندی و حتی انتقال پول برای تجارت مواد مخدر و آدمربایی استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که در صورت استفاده از کارت‌های بانکی در جرائم، مالک کارت بانکی هم مجرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. محمد حسین دهخان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی میگوید امکان ردیابی کارت‌های اجاره داده شده برای بانک مرکزی وجود دارد.
بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده به تفکیک حوزه بزن شناسایی کرده. برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره رفته همون حساب محسوب میشد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
حدود یک سال پیش هم یک باند 10 نفره به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی اجاره داده شده دستگیر شدند. آقای رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، از بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی هر فرد به یک کارت مشترک بانکی با کد ملی فرد متصل شود که افراد فقط با کارت ملی خود قادر به استفاده از کارت‌های بانکی باشند. موضوعی که باید بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند.
در آستانه یک سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان روز شنبه در خیابان‌های کابل جمع شدند و علیه تضییع حقوق خود شعار دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای طالبان با خشونت این زنان را متفرق کردند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داد که چهره نو از خود به جهان نشان دهد، اما به گفته فعالان حقوق زنان رفته این گروه همان رفتارهای دوره نخست حکومت خود در افغانستان را در پیوند با زنان در پیش گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
نان، کار و آزادی، شعار این زنان افغان که روز شنبه در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت خیابان‌های کابل سر می‌دادند. اشاره آنها به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برای اشتغال و تحصیل و حضور در جامعه است. می‌گویند طالبان زندگی را برای آنها سخت کرده و نمی‌توانند نقشی در تأمین معاش خانواده‌هایشان داشته باشند. در این تصاویر که در شبکه‌های مجازی بارها بازنشر شدند، نیروهای طالبان با خشونت، گاهی با قلاق تفنگ و تیر هوایی سعی می‌کنند که معترضین را متفرق کنند. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران معترضین زن را حمایت و تحسین کردند. حکومت طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داد که چهره نو از خود به جهان نشان دهد، اما به گفته فعالان حقوق زنان رفته رفته این گروه همان چهره دوره اول حکومت خود در افغانستان را نمایان کرده، به خصوص در حوزه حقوق زنان. یک سال پس از این وعده ها به نظر می رسد طالبان بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند. محمد عمر خطابی، عضو شورای روحانیون در شهر قندهار، یکی از مخالفان اصلاحات است.
ما هیچ تغییری در خواسته های مردم نمی بینیم. آنها قبلا مسلمان بودند و الان هم هستند. آنها می خواهند بر اساس اسلام زندگی کنند. این خواسته های دنیاست که تغییر کرده است. در 20 سال گذشته آمریکا و متحدانش تلاش کردند که افغانستان را مستعمره خود کنند، در حالی که خواسته ها و نیازهای افغان ها مانند 20 سال پیش باقی مانده است.
اما برخلاف آقای خطیبی، برخی دیگر از چهره‌های طالبان مانند عبدالهادی حماد، مشاور هبت الله آخونزاده رهبر طالبان، معتقدند که بعضی از مجازات‌ها که طالبان آن را اسلامی می‌داند، اجرایشان در حال حاضر غیر ممکن و غیر ضروری است.
هر مجازاتی که برای مجرم به دستور اسلام صادر شده باشد، اگر لازم باشد اجرا می‌شود. اما شرایط برای اجرای مجازات‌های معروف مانند قتل دست یا مجازات برای رابطه جنسی غیرقانونی بسیار سخت است. شما نمیتوانید آنها را اجرا کنید. غیر ممکن است. چنین مجازاتی خیلی شدید است.
بسیاری از زنان در ماه‌های گذشته از مشاغل دولتی حذف شدند. طالبان در زمینه پوشش و ممنوعیت سفر بدون همراه مرد محرم قوانین جدیدی وضع کردند. این صدای عکیف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. او در یک کنفرانس خبری که 3 ماه پیش برگزار شد، زنان را تهدید به اخراج از مشاغلشان می‌کند.
هر پارچه که بدن را بپوشاند حجاب است، اما نباید شفاف باشد تا بدن را نمایان کند و نباید سفت باشد تا اعضای بدن ظاهر شود. اون دسته از زنانی که سن و سال زیادی ندارند باید طبق دستورات شرعی صورت خود را به جز چشما بپوشانند تا در ملاقات با مردان غیر محرم باعث تحریکشان نشوند. زنانی که در ادارات امارات اسلامی کار میکنند و حجاب ندارند باید اخراج شوند.
طالبان چند ماه پس از به قدرت رسیدن دستور به بستن مدارس دخترانه بالاتر از کلاس 6 داد که با واکنش شدید جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر به ویژه سازمان مدافعان حقوق زنان، علمای دینی و مردم افغانستان روبرو شد. بسیاری امیدوار بودند که طالبان این تصمیم خود را لغو کند، اما این دستور همچنان در حال اجراست. بعضی از دانش آموزان دختری که تحصیلشان را در مقطع ابتدایی به پایان رساندند، زیرزمینی ادامه تحصیل دهند.
اینا را مامی هم با بیادرم ای تو خبر نیست که ما با کورس میرم، یک مادرم هم را حمایت میکنم.
شمار زیادی از خبرنگاران زن هم بیکار شدند. کابوسی که شاید با کنار رفتن طالبان از قدرت در تقریبا 21 سال پیش کسی فکر نمی کرد دوباره تکرار شود.
مهران کریمی گزارش میداد. با تعمیق تنش بین روسیه و آمریکا، مسکو به واشنگتن هشدار داد قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم نقطه غیر قابل بازگشت در روابط دو کشور است. در حال حاضر آمریکا 4 کشور ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا را دولت‌های حامی تروریسم می‌داند و قانون‌گذاران آمریکایی از وزارت خارجه این کشور خواستند تا روسیه را به این فهرست اضافه کند. آنا رایس یا گزارش میداد.
به گفته یک دیپلمات بلندپایه روس، مسکو به واشنگتن درباره قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم هشدار داده. الکساندر داریچف، رئیس بخش آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه، در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که آیا مسکو کاهش سطح روابط دیپلماتیک با واشنگتن را محتمل می‌داند، مدعی شد غرب تحت رهبری آمریکا حقوق بین الملل و قوانین دیپلماتیک را زیر پا گذاشته و به گفته این دیپلمات روس هر سناریوی محتمل است. او به بررسی پیشنهاد افزودن روسیه به فهرست کشورهای حامی تروریسم در کنگره اشاره کرد و گفت این اقدام به معنای عبور از نقطه غیر قابل بازگشت است و در صورت این تصمیم کاهش سطح یقت روابط دیپلماتیک با آمریکا کاملا امکان پذیر است و ضربه بسیار جدی به مناسبات دو جانبه وارد خواهد شد. اوکراین از آمریکا و متحدانش خواسته روسیه را دولت حامی تروریسم اعلام کنند. پارلمان لتونی و لیتوانی، کشورهای بالتیک در همسایگی روسیه، کرملین را حامی تروریسم دانستند. همچنین چندین کشور روسیه را رسما به نسل کشی در اوکراین متهم کردند و در بسیاری از کشورها و همچنین دادگاه بین المللی کیفری جمع‌آوری شواهد از جنایات جنگی روسیه ادامه دارد. همزمان در سنای آمریکا لایحه‌ای ثبت شده که مطابقان اقدامات دولت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین، اعم از سرکوب مخالفان داخلی و جنگ‌های متعدد از چچن گرفته تا سوریه و اوکراین و همچنین اعزام مزدوران گروه واگنر برای عملیات تخریبی در کشورهای مختلف مصداق حمایت از تروریسم است و این کشور باید در کنار ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گیرد. ابتکار مشابه در مجلس نمایندگان نیز تحت بررسی است و چندی پیش نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان خطاب به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود روسیه باید از مدت‌ها پیش در فهرست حامیان تروریسم قرار می‌گرفت. چنانچه روسیه در این فهرست قرار گیرد، تعاملات با این کشور در همه سطوح بسیار دشوار خواهد شد. طرف‌های همکاری با روسیه در معرض تهدید تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت و کسانی که از اقدامات روسیه و نمایندگان این کشور متضرر شده‌اند، می‌توانند به دادگاه‌های داخل آمریکا شکایت کنند. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند ابتکار قانون‌گذاران را بررسی می‌کنند، اما گزارش‌ها حاکی‌است دولت جو بایدن تمایل به برداشتن این گام ندارد. روابط روسیه با کشورهای غربی پس از دوره پرفراز و نشیب از 8 سال پیش وارد مرحله بحرانی شده و به دنبال تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین این مناسبات به پایین ترین سطح خود رسیده. موسکو غرب را به روسیه هراسی متهم میکند و پروپاگاندای کرملین میگوید کشورهای ناتو علیه روسیه در اوکراین میجنگند. جمعه الکساندر داریچف رئیس بخش آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه بدون ارائه هیچ گونه شواهد مدعی شد آمریکا مایل است بین روسیه و کشورهای اروپایی درگیری مسلحانه آغاز شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بر پایه آماری که دولت آلمان منتشر کرده، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی هر روز دست کم 2 پناهجو مورد ضرب و شتم گروه‌های راست افراطی قرار گرفتند. اگرچه شمار این برخوردها نسبت به زمان مشابه سال پیش کمی کاهش یافته، ولی شدت عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان در سال جاری رو به افزایش گذاشته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی در گزارش تازه خود خبر از آمار 6 ماهه اول امسال در پیوند با شمار حملات و اعمال خشونت علیه متقاضیان پناهندگی داده. در این گزارش با عنوان هر روز 2 حمله به پناهجویان گفته شده موارد حمله به پناهجویان کاهش یافته، ولی همچنان روزانه 2 پناهجو به نحو خشونت‌آمیزی قربانی حملات نیروهای راستگرا شدند. این گونه حملات در 6 ماه اول سال گذشته میلادی نزدیک به 580 مورد بوده و 6 ماه اول امسال به حدود 430 رسیده که در مجموع میتوان گفت 1/4 کاهش یافته. در ادامه گزارش دولت آلمان به جرائمی هم از جمله توهین و اهانت، ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان در خیابانها اشاره شده و آمده در 6 ماه اول سال جاری میلادی 86 متقاضی پناهندگی از جمله 3 کودک در خارج از محل اقامتشان مورد حمله گروه‌های راستگرا قرار گرفته و به شدت مجروح شدند و این در حالی است که در 6 ماه اول سال گذشته تنها 62 پناهجو درگیر چنین حملاتی در خیابانها بودند. سوای این گونه حملات، کشیدن صلیب شکسته، علامت نازی‌ها و نوشتن شعار و جملات خصمانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های پناهجویان، پرتاب سنگ و شکستن شیشه‌ها و عملیات خطرناک‌تری نیز مانند آتش زدن مکان‌های مسکونی پناهجویان از جمله جرائم دیگری بوده. در آمار تازه دولت آلمان همچنین گفته شده طی 6 ماه اول امسال 43 حمله هم به اقامتگاه پناهجویان شده. علاوه بر این سازمان‌های کمک رسان به پناهجویان نیز از گزند این گونه حملات در امان نبوده و 12 مورد حمله به امدادگران هم در این گزارش به ثبت رسیده. در میان حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین هم درباره این گزارش تازه دولت آلمان چنین نظری ارائه کرده.
به نظر من اگر از این گزارش بخوایم یک نتیجه هم بگیریم اینه که هر چی که تعداد جاهایی که مجتمع مانند باشه و آدمهایی با ویژگی خاص اجتماعی اینجا مثلا پناهجویان در یک جا جمع شده باشن رو ما کمتر بکنیم، امکان دسترسی نیروهای پناهجو ستیز یا راسیست یا نجات پرست به اونها کمتر میشه. این خاصیه که بسیاری از نهادهای پناهجویی دارن. ما هنوز هم با خارجی ستیزی، پناهجو ستیزی در آلمان مواجهیم. بسیاری از نیروهای راست و راست افراطی از این لحاظ به خودشون حق میدن و سعی میکنن با این اعمال و با این حرکات جامعه رو به نفع خودشون جلب بکنن. با توجه به کمتر شدن کرونا، تعداد پناهجویان در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه اول سال گذشته در آلمان 47% تعداد پناهجویان بیشتر شده. این آمار حتی بدون توجه به جنگ زدگان اوکراینیه.
بر پایه آمار ارائه شده در سال گذشته میلادی آلمان با دریافت 191,000 درخواست پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران مقام اول، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هم به ترتیب رتبه های 2 تا 4 را در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا از آن خود کردند. کشور جنگ زده سوریه نیز مانند 7 سال پیش بیشترین پناهجویان را راهی اروپا کرده و بعد از آن پناهجویان افغان قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.